سلام بر بینندگان عزیز و به نام خداوند هستی بخش تشکر میکنیم از توجه شما به برنامه پرتو نور. برنامه ای رو خدمتون عرضه میکنیم تحت عنوان دین و آزادی، که این به دنبال تقاضایی است که یکی از شما بینندگان عزیز در مورد این مسئله از ما کردید، که سوالی که مطرح شده این هست که دین و آزادی ذاتاً با هم تعارض دارند. آزادی هیچ قید و بند را نمی شناسد و دین یک سلسله مقررات و احکام تعیین می کند. منظور هست که این کار رو بکن و اون کار رو نکن. خب فکر کردیم که با این سوال مقدماتی برنامه را شروع کنیم. تشکر میکنیم از آقای بازرگان که کمک میکنن در ارتباط با این مسئله صحبت بکنیم، هرچند در مورد اینها ما در میان برنامه های گذشته صحبت هایی شده.
بله.
ولی خب این برنامه را اختصاص به این مسئله نیم.
بله، شاید بعضی از بینندگان سوابق این بحث ها رو تو جریانش نبودن.
بله بله، خیلی متشکرم.
خواهش میکنم. به نام خداوند جان و خرد، با عرض سلام خدمت بینندگان گرامی. بله، سوال این هموطن عزیز که مطرح کردن درباره این که خب دین آزادی انسان رو محدود میکنه، چون به هر حال ابتداش خداست، آخرش هم آخرته، بس سر و ته این بس بسته شده و جایی ما نداریم. به هر حال آزادی پس نداریم دیگه، ما از اختیار خودمون خارج میشه. باید دیدای به صرف این که دین یک سلسله مقررات و آداب و احکامی داره، آیا این به تنهایی کفایت میکنه که آدم صرف نظر بکنه؟ آیا زندگی دنیای ما، زندگی روزمره ما مگه غیر از اینه؟ کجا بی حساب و کتابه؟ کجا استخدام بشیم که کاری به کار ما نداشته باشن، هر کاری خواستیم بتونیم بکنیم؟ تو کدوم کشور، البته منهای برخی کشورها که حساب و کتاب و قانون جدی نیست، آدم ها هر کاری دلشون بخواد میتونن بکنن. اتفاقا پیشرفته ترین کشورهای دنیا هرچه پیشرفته تر باشن، قانون در اونجا جدی تره، مقررات قانونی به مراتب پیچیده تره. در امریکا اینا که حقوق خوندن آدم میبینه بنزه یک کتاب خونه کتابه، واقعا عجیب غریبه که انقدر در مسائل حقوقی پیشرفته هستن و انقدر جزئیات هست. حالا ما تو مملکت خودمون معمولا در گذشته کسانی که رشته حقوق انتخاب میکردن به عنوانی که مثلا یه لیسانسی داشته باشن، معمولا به کارهای دیگه اشتغال پیدا میکردن. استعدادهای بالاتر یا اونایی که آیکیوی بالاتری داشتن و نمرات بالاتری رو در کنکور به دست میارن، معمولا رشته های پزشکی مثلا یا فنی مهندسی، رشته الکترونیک و اینها رو انتخاب میکرده. ولی در امریکا رشته اوله، رشته ایست که در واقع بالاترین استعدادها رو به خودش جلب میکنه و بسیار هم جدیه. یعنی هر چقدر جامعه پیشرفته تر باشه، انسانهای بیشتری رو با به اصطلاح دایورسیتی و تنوعی بیشتر در خودش داشته باشه، لاجرم مجبوره که مقررات و قوانینی که مناسبات انسانها بهتر تعریف بشه. هرچی جامعه پیشرفته تر، قوانین دست و پاگیر و مقرراتی که دقیقا تعریف بکنه بیشتر خواهد شد. بنابراین این عیب ذاتی نیست که در هر دینی آیینی اگه یک سلسله نظاماتی وجود داشته باشه، این کاملا طبیعیه. اتفاقا جالبه که در قوانین دنیایی جریمه هست، کیفر هست، جرائم فوق العاده سنگینی به خصوص تو امریکا برای رانندگی هست. یک کسی اگه مالیاتش رو درست حساب نکنه بده، جرائم فوق العاده سنگینی هست. اتفاقا در قوانین دنیایی کیفر وجود داره، جریمه وجود داره، زندان وجود داره، ولی در قانون دینی، نه در قانون دین تاریخی، در قانون قرآن هیچ کیفری در ارتباط با خدا وجود نداره. یعنی در رابطه با خدا یا کسی منکر خدا باشه، تبلیغ غیر خدایی هم بکنه، ضد خدا باشه، از نظر فقهی چرا داره، فقها که این فقه و آدم ها در آوردن، آدم ها ساختن، ولی در قرآن مطلقاً کوچکترین کیفری شما در قرآن در ارتباط با خدا نمیبینید. ارتداد ربطی به قرآن نداره، الحاد ربطی به قرآن نداره. من چندین برنامه هم عرض کردم 4 تا کیفر در کل قرآن بیشتر نیست که این 4 تا مربوط به روابط انسان ها، سرقت و زنای علنی عمومی جلو چشم مردم، یکی قصاص، یکی به صلاح نظم جامعه رو مسلحانه به هم زدن، محاربه. این اصطلاح به جز این در سراسر قرآن اصلا کیفری وجود نداره. بنابراین اون چیزی که هست برای نظم جوامع انسانیه. اتفاقا در قرآن قوانینی آمده که در دنیا هیچ نوع جریمه ای نداره. حالا نه اینکه در آخرت جریمه داشته باشه، خدا پدر آدم رو در بیاره، اینم تصور ماست یا صحبتی است که آقایون بر ما کردن. در هیچ جای قرآن اصلا مسئله ثواب و گناه مطرح نشده. اینم از به اصطلاح اشتباهاتی است که ما داریم میکنیم. این کلمه جناح، جناح یعنی قرآن، عربا گاف ندارن میگن جناح، 25 بار در قرآن اومده. در 25 بار میگه لا جناح علیکم، گناهی بر شما نیست. شما یک کلمه در قرآن، یک کوچکترین چیزی پیدا نمی کنید که گفته باشه این کار گناه داره. گناه من میگم، لفظ گناه، نه اینکه همه کار آزاده. کلمه گناه رو به کار نمی بره. البته خیلی چیزا میگه این کار نکنین ظلمه، این کار نکنین ذنبه، نمیدونم جرمه، اسمه با سه نقطه، ولی اینا معانی لغتش رو بریم داره نتیجه و تأثیر این کارها رو نشون میده. شما در بسیار از کشورهای اروپایی یا امریکا، ایران هم ظاهرن هست، هر چیزی آدم میخواد بخره، مواد خوردنی، یه نوتریشن فکت داره که این چیزی که میخواین بخورین، این شیرینی یا این گاز یا هر چیزی، دیدم بعضی جا از ایران هم هست، حالا تو امریکا که دقیقاً هست که چقدر مثلا فت داره، چربیه، سچورتد فتش چقدره، نمیدونم کلسترول چقدر داره، کلسیم چقدر داره، پتاسیم چقدر داره، کالریش چقدره. یعنی دقیقاً آدم میدونه اون چیزی که میخواد بخوره به اختیار خودشه، ولی این عوارض رو داره. اگه مشکل قندی داشته باشه خب اونو نمیخوره، نمیدونم کلسترولش بالا باشه، یا بسیار از رستوران هم من میبینم این چیزشونه که میدن نوشته اینقدر کالریش هم نوشته، اینقدر انتخاب میکنید 350 تا کالری داره، این نمیدونم 420 تا، صدام انتخاب میکنه. قرآن برخوردش با رفتارهای ما اصلا رفتار گناه و ثواب نیست. یک کلمه در سراسر قرآن نیست که این کاری که میکنید گناه داره. من منظورم کلمه یه گناهه، ولی میگه این کارو نکنین ذنبه. ذنب یعنی دنباله. این کار این نتایج رو بر شما داره، عوارضش اینه. مثل غذایی که میخورید کلسترولت میره بالا، چربی خونت میره بالا، این صدمات رو به تو میزنه. بعضی جا میگه این کار جرمه. جرمه در زبان عربی یعنی انقطاع، باعث قطع رابطت با خالقت میشه، با مردم میشه، با اخلاق میشه، یا به خاطر اون قطع روابط تو دچار این مشکل شدی. بعضی جا میگه اسم، اسم با سه نقطه یعنی دید تنگ آدم پیدا کردن. اسم در برابر بر، بر یعنی دریا دل بودن، مثلا اوپن مایندد بودن، برعکسش میشه نرو مایند، تنگ بین، تنگ ها، خود خواهی ها. میگه مثلا هر کسی زنا بکنه فانه آسمان قلبه، دلش خیلی خودخواه، خودبین، تنگ نظر شده، لذات لحظه‌ای خودشو صلاح در نظر گرفته، از آثار عوارضش غافل بوده. بنابراین قرآن هم هیچ نگفته خدا تنبیهتون میکنه، جریمتون میکنه، کیفری در آخرت هست. نظامات و قوانینی رو که شما این کارای که میکنید این آثار و این نتایجو داره. اگرم جایی بگه خدا عذاب میکنه به خاطر اینکه قوانین و نظامات رو خدا گذاشته، نه اینکه یه خدایی مثل جلاد در اون بالا قرار گرفته با گرز آتشین تو چرا این کار کردی یا نکردی، حجابت اینطوری بود، مشروب خوردی یا نخوردی. برخورد قرآن یک برخورد آگاهی بخش به نتایج اعمال ما. پس اگر قرآن یک سلسله مجموعه قوانینه که واقعا هم هست، نه قانون داشتن دلیل عیب چیزیه، بلکه حسن جوامع هر چی پیشرفته تر قوانینشون بیشتر خواهد بود. علاوه بر اون اگر در جوامع دنیایی جریمه و کیفر زندان هست، در قرآن مطلقا در دنیا کیفری نداره، اون چیزی که مربوط به خالق البته، و در آخرت هم تنبیهی به اون معنا نیست. عذاب یعنی محرومیتی که خود انسان میکشه، اون کسی که رد میشه تو مدرسه عذاب میکشه دیگه، یعنی برمیگرده به آگاهی دادن به انسان. در واقع این نکته خیلی مهمیه اگه توجه بشه که احساس میکنن بعضیا که وجود قوانین و مقررات و احکام نقض کننده آزادی انسانه، نه پذیرش خدا اجباریه در قرآن، نه اصلا دین اجباریه. بنابراین اگه کسی با اختیار و اراده خودش با میل و رغبت انتخاب کرد، نمیشه گفت این خلاف آزادیه. ما تو دنیا هر چیزی رو انتخاب میکنیم در واقع خودمون رو مقید به اون میکنیم. وقتی با پذیرش باشه این اشکالی نداره.
خب این آقای بازرگان این معنیت به اینه که دین رو درست فهمیده باشن. موقعی که دین بد فهمی میشه احتمالاً این تناقضا ایجاد میشه. ولی خب برگردیم به یه جامعه اصطلاح دینی، ما هم نیست حالا اسلامی هست یا غیره، اینها خب اول که میگن آقا اولش که باید یه خدایی رو باید قبول داشته باشی، بعدش هم یه آخرتی هست، این وسط هم پیغمبر مربوطه اومده دستوراتی رو داده.
بله.
بعد این شخص از خودش میپرسه خب آقا پس من اگه یه کاری بخوام به انجام بدم، بعضی وقتا احتمالا به تناقض میخوره اگر که درست نفهمیده باشه، یعنی اون قوانین اون نبوتی که آمده اگر درست در ذهن اون فرد پرورنده نشده باشه، این تناقضهای آزادی رو میبینه.
بله. ببین اگر یه کسی خب اعتقاد به این پیدا کنه که جهان خود به خود پدید نیامده، خدایی هست، یعنی در آغاز خدایی هست، و بعدم به این نتیجه برسه حالا روی هدایت‌های دینیه که با مرگ ما پروندهمون بسته نمیشه، میلیاردها سال جهان ادامه داشته، این چرخه حیات همچنان گشته، به چه دلیل ما وقتی مردیم همه چی تمام میشه، با مرگ ما همه چی پوسیده میشه از بین میره؟ تو یه چیز جالبی مولوی داره، مثنویش داره، میگه کدام دانه در زمین فرو رفت و نرست، چرا به دانه انسانت این گمان باشد؟ هر دانه ای اطلاعات اون درخت رو داره در درون خودش، ژن‌های او. در یه شرایطی وقتی که مساعد میشه هوا، یه دانه هرچند ممکنه نادیدنی هم باشه میتونه تمام اون ویژگی ها رو بالنده و بارور بکنه. میگه هر دانه ای در زمین رفته رویده، تو چرا انسان رو فکر نمی کنی که این سلولای وجود ما، درسته که میپوسیم تو خاک میریم، ولی تمام اطلاعات ما وجود داره، حالا با اون آرایش و شکلی که فعلا ترکیب شده شکل انسان نیست، ولی از طبیعت که خارج نشده. میگه این درختانند همچون خاکیان، درختان مثل ما آدما خاکیان هستند، دستها برکندند از خاکدان، این درخت ها که در آمدن مثل دست هایی هستن که سوی خلقان صد اشارت می کنن. اینا همه به ما داره علامت می دن درختان. چه علامتی؟ میگه در زمستانشان اگرچه داد مرگ، زنده شان کرد در بهار و داد برگ. هم چیزی یعنی خود این حرف دارن با ما می زنن. اینا که همه خشک بودن چطور شد احیا شدن؟ حالا مفصل این شعر که چطور داره این رستاخیز رو میگه، بابا تو طبیعت صبح تا شب این درخت ها دارن با ما حرف میزنن، در هر بهاری طبیعت داره با ما حرف میزنه. خب یه عده‌ای چون این اعتقادی پیدا بکنن، چرا این آزادی انسان رو نفی میکنه؟ آیا اگر باور به این کسی داشته باشه که با مرگ ما تمام نمیشه، آزادی خودش رو نفی کرده؟ به چه دلیل؟ مگه هر باوری انسان پیدا کنه نفی آزادیشه؟ نبوت هم همینطور. ما بالاخره تو هر جامعه‌ای زندگی کنیم به یک سلسله اخلاقیاتی نظاماتی پایبند میشیم. مگه هر بشری به هر چیزی باور بکنه به یک سلسله پرنسیپ ها و اصولی آزادیش رو نفی کرده؟ اگه به زور باشه بله، ولی خودش پذیرفته، حالا یکی مسیحیه، یکی یهودیه، یکی نمیدونم بوداییه، به یه سلسله آدابی در واقع تن داده. اینها به نظر من هیچ کدوم دلیل نمیشه که آزادی انسان نفی بشه. مهم اینه که این پیام‌های اصیل دین رو آدم میگیره یا اون چه که به نام دین گفتن. باید یک سدی، خط فاصله‌ای بین دین تاریخی و اصل و اساس دین کشید. بله، اون چه که به نام دین موسی خیلی ها گفتن الزاماً همون حرفایی که موسی زده نیست. اون چه که مسیح گفته مساوی اون چه که به نام مسیح مسیحیت انجام میدن نیست. مسلمان هم همینطور در تاریخ اسلام منچه کردن، یا الان خب در کشور مختلف خیلی کارا میکنن. همین چند وقت پیش بود که این چقدر 200-300 تا دختر رو در این کشور افریقایی خب گرفتن و به زور برن که دینشون عوض بکنن، یا چقدر جنایت های اصلا ربطی به دین داره؟ اصلا مطلقا نمیشه به هیچ وجه من الوجود ربطی داد به هیچ آینی، حتی به هیچ کسی که وجدان داشته باشه. خب ولی به نام دین هم انجام میشه دیگه، اینا رو نمیشه که به حساب به هر حال دین گذاشت. ولی در واقع اون چه که اصل و اساس دینه نفی آزادی نیست. اتفاقا در دین حتی کسی مثل ابراهیم که الگوی انسان کامل قرآنه و همه یهودی و مسیحی ها و هم بهش اعتقاد دارن، صریحا در قرآن هست که میگه خدای تو چگونه مرده رو زنده میکنی؟ میگه که مگه باور نداری؟ میگه چرا، ولی دلم مطمئن نیست. حالا این البته به زبان قابل فهم ماست، نه که مکالمه عادی کسی با خدا انجام داده باشه. یعنی در واقع الهاماتی است که در درونش میگذشته. یعنی یه کسی مثل ابراهیم رو درباسی نداره، وقتی که باور نمیکنه، شک داره، یقین نداره با مسئله رستاخیز، بیرو درباسی داره زندگی میکنه، مطرح میکنه با خدا. یعنی نفی آزادی نیست، آزادی تا اونجاست که یه کسی مثل ابراهیم هم رو درباسی با خدا نداره. حتی در قرآن هست وقتی عذاب قوم لوط مطرح میشه، میگه یجادل و نافی قوم لوط، ابراهیم با خدا مجادله میگه تو قرآنه، چرا باید اینا عذاب بشن؟ اینا بندگان تو هستن. یعنی ببینید چقدر شخصیت خدا به بندگانش داده. اینا البته عرض میکنم به صورت نمادینه، به زبان بشری این صحبت ها داره گفته میشه. حالا حقایق اصلی چگونه است، چطور در مغز او یا در دل او چه احساسی میرفته، خب برای ما روشن نیست. ولی برای انتقال مطلب داره میگه بله، ابراهیم که خلیل الله بود، عشق خدا در خلال قلبش بود، این تو بیرو درواسیه با خدا. بعضی جاهام در واقع با همون عقل بشری خودش با خدا داره مجادله میکنه. این کلام من نیست که بگن کفر داری میگی. میگه یجادل و نافی قوم لوط ان ابراهیم لحلیمون اواه، عجب انسان حلیمی هست، عجب دارای احساسات عواطفی که حتی برای قوم لوط، برای همجنس بازا دلش میسوزه. دفاع از کی میکنه؟ دفاع از همجنسگرایان داره میکنه، با خدا داره جدال میکنه برای دفاع از قوم لوط. این خودش خیلی نکته قابل توجهیه.
خیلی متشکرم آقای بازرگان. به نظر میاد با این به اصطلاح توجهی که شما دارید به مسائل دینی، این روشی که فکر میکنید در این مورد، شما برای آزادی جایگاهی رو قائل هستید.
بله.
حالا میخوام ببینیم در مقابل این، شما میبینید فقیهان هر وقت صحبت آزادی میاد، اکثرشون تعداد قابل توجهیشون، اینها اینو ناشی از بیبند و باری میبینن. به معنی این که میگن آقا این کار رو بذاریم بکنن مردم، اون کار رو بذاریم بکنن، اینا نتیجه گیری که نه آقا این ایجاد بیبند و باری میکن و میگن نه آقا تکالیف شرعی مشخصه، شما باید این کارا رو بکنید. درست؟ درسته. مردم نمی کنن. مردم خودشون هر کاری دلشون میخواد میکنن.
بله.
ولی خب ببینیم آیات قرآن چه آیاتی هست که آزادی از متنش در میاد و ممکنه آزادی رو ارجحیت بده به خیلی مسائل دیگه. یعنی در صدر، حالا نمیگم در صدر صدر باشه، ولی ممکنه جزء کانسپت ها مفاهیم خیلی بالای قرآنی باشه.
بله. خب ببینید اینا که حالا مثال میزنین به بعضی از این آقایون، مسئله این نیست که همه روحانی اونطوری فکر میکنن. جمع کثیری من گهگاه میبینم در نشریات روحانیونی که در قوم جای دیگه طرفدار آزادی هستن، امثال آقای فاضل میبودی ها نمیدونم دیگران، داخل کشور به شدت دفاع میکنن از این آزادی ها. مشکل اینجاست که بلنگو دست امثال آقای مصباح یزدی ها، احمد خاتمی ها، نمیدونم علم الهدا ها افتاده. این به صلاح روحانیون وابسته به حکومت برخوردار از این خانه یغما، خب اونا طبیعیه که دشمن آزادی باشن و بگن بت بزرگ آزادی رو باید شکست. منظور من به هر حال توهینی به روحانیت نیست، نمیخوام بگم همه روحانیت این چنین فکر میکنن، فعلا این تعدادی که خودشون رو نماینده روحانیت فرض کردن، ولی قرآن به وضوح حالا میفرمایید که اشارات قرآنی، من یکی از برنامه ها بود عرض کردم اون چه خود بنده احصا کردم جمعاری بیش از 300 خورده ای از آیات قرآن صریحاً راجبه، البته کلمه آزادی که فارسیه، یعنی این مفهوم و این موضوع آزادی رو مطرح میکنه، که کتابی هم بنده به عنوان آزادی در قرآن سالهای پیش حدود سال 60 بود نوشته بودم در اون موقع، شاید ساده ترینش که به صورت نمادین به صورت یک قصه مطرح شده، داستان اصلا آفرینش انسانه، آیات 30 تا 33 سوره بقره در این مورد هست، در واقع شروع پیدایش انسان رو مطرح میکنه که از قال ربک للملائکه انی جاعل فی الارض خلیفه، میگه از موقعی که خدا به اون نیروهای دستن در کار جهان که به تعبیر ملائک در قرآن اومده، اعلام شروع پیدایش یه نسل جدیدی رو در سلسله تکامل موجودات زنده اعلام کرد، فرشتگان تعجب کردن. البته اینا همش نمادینه، یه سناریوست در واقع، برای فهم ما به این شکل بیان میشه. میگه فرشتگان تعجب کردن که اتجعل فیها من یفسد فیها و یسفک دماء، آیا موجودی رو خلق کردی یا میخوای خلق بکنی که اختیار بهش دادی و با این اختیار فساد میکنه، فساد یعنی نظم رو به هم میزنه، و یسفک دماء خون میریزه، جنایت میکنه، آدم میکشه، و نحنو نسبه به هم دکه و نقدس لکه، در حالی که کار ما تسبیحیه، کار ما تقدیس، یعنی ما آب و جارو داریم میکنیم جهان رو به اصطلاح امروزی خودمون، یعنی در حالی که ما عوامل نظام بخش به جهان هستیم، در حالی که نقش ما نظم و ترتیب و هماهنگ ایجاد کردنه، تو به یه موجودی اختیار دادی، اراده دادی، اون وقت همه چی رو به هم میزنه اگه قرار باشه هر کاری دلش میخواد بکنه، این که جور در نمیاد، اصلا کانفیوز شدن نمیدونن که چی کار باید کرد. پاسخ تو قرآن اینه که انی اعلم و ما لا تعلمون، من یه چیزی میدونم که شما نمیدونید، یعنی مسئله آزادی انقدر مهمه که فرشتگان هم درک نمیکردن. میخوام بگم خیلی به این آقایونی که میگن آزادی دشمن اصلیه خیلی نمیشه به بیتوجهیشون ایراد گرفت. بله، حالا چی بوده که فرشتگان هم درک نمیکردن؟ نشون میده در همین اختیار و آزادی با این آزمون و خطا، خدا نمیگه که اشتباه میکنید، این موجودی است که خیلی خوبه، نه، میپذیره خدا، این بله فساد میکنه، خونم میریزه، ولی معدلش یا در این آزمون و خطا، در این آزادی که وجود داره، پله پله بالا میره، یعنی نوع انسان به کمال میرسه، و بعد نشون میده، حالا من نمیخوام تفسیر قرآن بکنم، مثلا آیات هر کسی میتونه خودش بره ببینه، آیات 30 تا 33 بقره است، نشون میده آدم به اسماء میرسه، اسماء یعنی ماهیت اشیاء، یعنی آگاهی و شناخت پیدا میکنه، و بعد این آزمون انجام میشه، نشون میده که انسان از فرشتگان برتر اومده، از فرشتگان میپرسه راجب آدم، میگن نمیدونم، میگن نمیدونیم، میگن جز چیزایی که تو خودت به ما آموزش دادی ما چیز دیگه نمیدونیم، یعنی هر کدوم از این نیروها فرشتگان در چیز خودشونن، محدوده خودشون، ولی انسان فراتر میاد از نیروهای طبیعت، یعنی نشون میده که با آزادیه که میشه به آگاهی رسید، به اسما رسید، یعنی به وضوح این سناریو نشون میده که اگر آزادی نباشه دینم نیست، یعنی آزادی مقدمه بر دینه، مقدم نمیخوام بگم مهمتر، یعنی اگر آزادی آدم نباشه اون دین به چه درد میخوره، دین تحمیلیه، آزادی باید باشه که تا آدم انتخاب بکنه، اگه نباشه رشد نمیکنه، آزادی مهمترین چیزه، و اینو قرآن در قالب یک به اصطلاح داستان نمادین گفته که اصلا از اول این بحث آزادی و اختیار انسان مطرح بوده و فرشتگان هم این رو بر نمیتافتند، درک نمیکردند، و خدا نشون میده که از آزادی به شناخت حقایق طبیعت و اسما میشه، یعنی بشر فقط در مسیر آزادیه که به رشد و شکوفایی میتونه برسه، آزادی نباشه همه چی میمیره، هم دین میمیره، اخلاق میمیره و همه چی دیگه فراموش میشه، و به تعبیر پیامبر میگه که الملک یبقا مع الکفر، جامعه با کفر میمونه، ولا یبقا مع الظلم، اگه در یه جامعه آزادی نباشه ظلم باشه دینم نمیمونه. یعنی آزادی، فقدان آزادی بزرگترین سمه در واقع.
آقای بازرگان اشاره به این آیه کردید که از به اصطلاح کانسپت، از مفهوم فرشته و ملائک صحبت شد که به اصطلاح اونها گفته شدن که بیا و سجده به انسان بکن و ابلیس و شیطان به اصطلاح نیومده، امتناع کردن.
بله
درست. یعنی دو تا کانسپت در مقابل فرشته، شیطان هم وجود داره که قرآن در موردش خیلی صحبت
بله.
کرده.
درسته.
و میخوایم ببینیم این صحبتی رو که شما کردی در ارتباط با آزادی و آیات رو بیان کردی، رول شیطان در قالب فکری شما چه رابطه‌ای با این داره؟
بله ببینیم، ممکنه تصور کسانی این باشه که مثل اینکه جهان دو قلمرو داره، نور و تاریکی، یعنی ذاتاً استقلال براش وجود داره، یعنی یه طرف اهورامزداست، یه طرف اهریمنه. اهریمن یه قلمرو و یه دنیای خاص خودش داره، اهورامزدا اینا در جنگ هم دیگن. یا مثلا ابلیس، شیطان، او برای خودش یه قدرتیه تو جهان، خدا میگه این نه، این یه دوئیت در واقع، یه دوگانگی و ثنویته. اون چی که در قرآن هست، ابلیس به حال مأمور خداست، جزو فرشتگان بوده، در واقع این نیست که خارج از قلمرو به خدا باشه. خود این حکمتیه برای اینکه انسان پیشرفت بکنه، در یه دوراهی انتخاب قرار میگیره. این موجودی که خدا آفریده بهش اختیار داده، اختیار برای چیه؟ اگر من فقط یک انتخاب داشته باشم توی دانشگاهی مثلا باشه که فقط پزشکی باشه، خب من چاره‌ای ندارم. ولی اگه 100 تا رشته بود، من انتخاب میکنم دیگه. یعنی نقش انسان و رشد انسان موقعی میتونه مطرح بشه که حق انتخاب باشه. پس وجود یک عامل شر خودش سازنده است. حالا ممکنه، یعنی ممکنه که قطعا یه عده اصلا این حرفا رو قبول ندارن، ممکنه بخندن به این حرفا که آ شیطان چیه، ابلیس چیه، خدا چیه. خب اگر شیطان رو انکار بکنن کسانی، شیطنت رو که نمیتونن انکار بکنن. در هر حال در وجود انسان ها یک حاسه، یک میل، یک گرایش به شر هست. این به حال حالا اگه اکثریت هم نباشه، ولی به حال این رو هیچ کسی نمیتونه انکار بکنه که ما دو انگیزه داریم، در یه دوراهی هستیم که یه طرفش ایثار خیر، خدمت، فداکاری، از مال خود گذشتن، از جان خود گذشتن، یه حالت دیگه این که از مال مردم به سمت خود کشیدن، جان مردم رو گرفتن به خاطر قدرت خود، اینا هست دیگه، یه باقیتی غیر قابل انکاره. وجودش کسی نمیتونه انکار بکنه، ولی اینکه اسم شیطان، ابلیس روش بذاریم، به حال این خود اینی که به حال شکی از فرشتگان خدا هم به حال از سجده به آدم امتناع کرد، خود اینم دلیل آزادی در یک لول بالا، در یک سطح بالا میکنه. آزادی اگه خدا اهل آزادی دادن باشه، این نیست که به آدمیان داده باشه. فرشتگان خدا هم آزاد بودن. وقتی که میگه در خدمت انسان باشین، در خدمت رشد و پیشرفت او، این مفهوم سجده است دیگه. ابلیس میگه نه، چرا؟ من از انرژی آفریده شدم و او از خاک، از ماده، چرا من باید در خدمت یک مثلا عنصری که در یه رتبه مثلا خلقتی پایین‌تر از من هستن؟ حالا کاری نداریم، این البته بازم تکرار میکنم که به زبان قابل فهم ماست، یعنی این مسائل تجریدی رو ابسترکت و هیچ وقت نمیشه که به زبان بله چیز آوردش.
درسته.
بله در حال خود اینم باز بیان کننده آزادیه که در قلم رو به اصطلاح خداوند، آزادی بین فرشتگانش هم برقرار هست، اونا هم اختیار و شخصیت دارن.
درسته. پس آقای بازرگان، خب حالا شیطان یه رولی داره در دستگاه خداوند. حالا خیلی الان ممکنه فرصت نداشته باشیم که توضیحات یعنی در موردش بتونیم صحبت بکنیم و خدا بهش جا داده بازی کنه این وسط، بذار به زبان ساده بگیم. درسته که میخواد بیاد انسانها رو به اصطلاح تغییر فکرشون رو بده، اون کاری که درسته انجام ندن. درست؟ خب حالا چرا پس آزادی اصلا بذارم باشه. چرا حکمرانان اصلا نگران مسئله آزادی هستن؟ خب خداوند که خودش اونجای کنترلی داره دیگه. یعنی چه احتیاجی هست که دیگه شماها نگران باشید؟ به هر حال خداوند خودش میدونه چی کار داره میکنه. این در مورد فعلا وضع فعلی ما هست. احتمالاً در زمان چند صد سال پیش قرون وسطا بوده دیگه. بله. این کانسپت ها بوده دیگه.
بله خب همیشه میخواستن که محدودش بکنن دیگه، کنترل بکنن همه چی رو. یعنی یه عده‌ای برای خودشون این نقش رو قائل هستن که جلوی مثلا آزادی ها رو بگیرن. از دید قرآنی لاغر نمیخوام بگم دید اسلامی، چون اسلامی یعنی میشه عمل کرده مسلمون ها، دیدگاه های آلمان، فقه ها. میخوام بگم اون چی که در قرآن هست، میگه هیچ چیزی آزادی رو نمیتونه محدود بکنه جز عدالت. عدالت یعنی چی؟ عدالت یعنی توزیع عادلانه آزادی. این دلیل نیست که بنده آزاد باشم شما آزادی نباشین، خودیا آزاد باشن مخالفین آزاد نباشن. یعنی تنها چیزی که میتونه آزادی رو مطرح بکنه، محدود بکنه، اینی که تو داری به حقوق دیگران تجاوز میکنی. یعنی اگر توی جامعه بگن دینداران آزادن ولی بیدینا آزاد نیستن، خب این خلاف عدالته. عدالت یعنی برخورداری به تساوی همه. فقط اون چیزی که میتونه مهار بکنه و کنترل بکنه آزادی رو به خاطر رعایت آزادی دیگران هست. من چند تا آیه مثال میزنم که اون تو به نظر من به وضوح قرآن آزادی مخالفین رو مطرح میکنه. یکی آیات 112 تا 113 سوره انعامه. متاسفانه قرآن همراهم نیاوردم ولی میشد عیناً نشون بدم. هر کسی بینندگانم میتونن خودشون برن تو قرآن خونهشون ببینن. سوره انعام سوره ششم قرآن آیات 112 تا 113. در این آیه به وضوح خداوند میگه من خودم دشمنانی برای پیامبران گذاشتم. کذالک جعلنا لکل نبی عدوًا. ما گذاشتیم، یعنی سیستم و نظام ما این نبوده که رسولانی بفرستیم پیامبرانی جاده رو براشون صاف کنیم. خودمون نظامی قرار دادیم که در برابر پیامبران دشمنانی هم باشن. چه کسانی؟ شیاطین الجن والانس. جن به معنی پوشیده، یعنی دشمنانی که پوشیدن، پنهانن، منافقانه، یعنی رو در رو نیستن یا معنوسن شناخته شدن. یوها بعضهم الا بعضن زخرف القول غرورن، که اینا در برابر سخنان پیامبران حرفهای به ظاهر زیبا و زیبندهی بزنن که بتونن مردم رو فریب بدن. جالبه خود خدا میگه ما گذاشتیم تا اونا مردم بتونن فریب بدن. میگه ولو شاء الله، اگه خدا میخواست ما فعلو، نمیتونستن این کار بکنن. یعنی مشیت خداست. این خواست خداست که در برابر تعالیم انبیا و اولیا خدا مخالفینم بتونن منطقهایی رو حرفهایی رو عرضه بکنن. میگه اگه خدا میخواست که نمیتونستن، ما خواستیم اینطوری بشه. حالا برای چی اونا این حرفها رو بزنن؟ میگه ولی تسقا الیه افئدت الذین لا یؤمنون بالآخره، به خاطر اینکه اونایی که به آخرت گوش اعتقاد ندارن بتونن این حرفا رو بشنوند. جالبه تمام تلاش‌های حکومت‌های اسلامی اینه که مردم نشنوند، فیسبوک نباشه، ماهواره‌ها رو ببندیم، دیش‌ها رو بریم از خونه‌ها جمع بکنیم، جلوی همه چی رو بگیریم، سانسور بکنیم، وزارت ارشاد کارش این باشه که همه کتابا رو ببینه. قرآن برعکس میگه، میگه ما خواستیم ولی تس اسقا یعنی شنیدن با میل، ولی تس قائله افعدت الذین لا یؤمنون بالاخره ولی یرزوها، اونام باید راضی بشن. یعنی هدف این نیست که اونایی که دنبال راه دینن راضی بشن، یعنی اونایی هم که دینو قبول ندارن میگه باید راضی بشن. ولی یقترفو ما هم مخترفون، اونام باید اون کاری که میخوان بکنن بتونن بکنن. خب دقت کن، منظور نیست که به مردم زور بگن، به مؤمنین زور بگن. منظور اینه که شما آزادین که برید سراغ خدا، نماز بخونید، نمیدونم روزه بگیرید، هر نوع ارتباط با خدا میخواین داشته باشید. اونام آزادن که نماز نخونن، اعتقادی نداشته باشن، برن میگساری بکنن. میگه به کسی مربوط نیست. اگه به حقوق شما تجاوز کردن، آزادی دیگران رو بر نتافتن، خب جلوشون رو میشه گرفت، آزادیشون رو محدود کرد، کیفر بهشون داد. ولی مادامی که رابطه شون با خالق خودشونه، به حقوق مردم تجاوز نکرده، مطلقاً بدون هیچ شک و تردیدی در قرآن هیچ نوع کیفری که نیست، اصلاً با این آیاتی که به شدت و وضوح داره میگه، حتی توی این سوره آیات 103 تا 108 اون 112 تا 113 همین سوره انعام میگه که ما بصائری، یعنی بصیرت‌هایی برای شما فرستادیم، هر کسی که بخواد این بصیرت رو انتخاب بکنه، هر کی هم بخواد چشمشو ببنده به ضرر خودشه. و ما انا علیکم به حفیظ، میگه پیامبر بگو من که پاسدار و نگهبان ایمان شما نیستم. به پیامبر میگه تو از اون چی که ما داریم بدوحی میکنیم تبعیت کن، کاری به کار مشرکین نداشته باشه. میگه اگر ما میخواستیم ولو شاء الله ما اشرکو، اگه خدا میخواست کسی شرک نمیورزید. و ما جعلنا که علیهم وکیلا، تو که وکیل نیستی، ما کار بندگان رو به تو نسپردیم. بعد دنبالش میگه تو حق نداری فحش بدی به کسانی که بت پرستن. ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله، مبادا اونایی که به جز خدا میپرستن، یعنی زمان پیامبر غیر خدا چی بوده؟ بت بوده. صبر کنی، صبر یعنی دشنام. میگه که کذالک جعلنا لكل امه زینا لكل امه عملهم، برای هر مردمی عمل خودشون زیباست. داره بت رو میپرسته، تو چه حقی داری که فحش بدی به اونا؟ برای خودش نیکوه، نمیگه برشون کن بپرست، میگه در واقع بهشون آموزش بده، بگو، آگاهی بهشون بده. هیچوقت پیامبر با اونا درگیر نمیشده چرا بت میپرستین. پیامبر راه توحید رو تبلیغ میکرده، اونا حمله میکردن، شکنجه میدادن، مثل سمیه ها، یاسر ها، بلال ها، اونا میکشتن، از بین میبردن. پیامبرم شبانه سال 13 هم با مؤمنین شبانه مجبور شدن فرار کنن. اونا مزاحم دینداری مؤمنین بودن، وگرنه پیامبر که کاری به ایمان اونها نداشته. یعنی همیشه دفاع در واقع کسی که در راه درست ایمان بره، دفاع از موجودیت و افکار عقاید خودشه، کاری به دیگران نداره. یعنی نقش خدا، این وقتی شیطان رو خدا قرار داده برای اینکه انسان بین این دو راهیا باشه تا ساخته بشه، دیگه دخالت در امور دیگران مطرح نیستش. بارها تو قرآن این مسائل رو گفته که یکی دوتا نیست. همین آیات بهترین، شاید روشنترینش، همین سوره انعام آیات 103 تا 108 و 112 تا 113، هر کسی بخونه ترجمه های ساده شو ملاحظه میفرمایید که همه اینا این آقایون اصلا ندیده میگیرن، مثلا شناختی ندارن.
جالبه آقای بازرگان، این ارتباط با این آیاتی که شما قرائت گفتید معنیش رو میبینیم که هنوز مخالفت، اون کسایی که با بیدینی مخالف هستن، اینا جلوش ممکنه بگیرن، یا حتی دین متفاوتی داشته باشن. بله. و اینکه اونها بخوان جلساتی داشته باشن ممکنه ممانعت ازش بشه، هم تا همینطور دیگر اندیشان از بله. حتی از خودی ها هم که هستند و متفاوت فکر میکنن، اونها هم اجازه چندان بازی و مانوری ندارن. در صورتی که این آیاتی رو که شما اشاره بهش کردید، واقعا معنی ظاهریش هم که هر کی بخونه ترجمه فارسی شو، اینها برمیاد ازش.
بله، اینا انقدر ما حالا 30 سال تجربه کردیم که اینا، بسیاری از این آقایون که به قدرت رسیدن، مسئولیت خودشون میبینن که برای دفاع از مثلا سعادت مردم، چون معتقدن حرفی که خودشون میزنن مر حقیقته، مر مثلا قرآن، حرف خداست، بقیه که نباید گمراه بشن، میخوان همه راه‌های دیگر رو ببندن، مردم نبینن، نشنون، به قول معروف همون کور شو دور شو، فقط همین آموزه های ما رو. ولی قرآن سوره نساء آیه 140 اصلا اون تو در، یعنی دو بار تو قرآن اومده، یکیش نساء 140 میگه که قد نزل علیکم فی الکتاب، این بخشنامه، این قانون بر شما در کتاب نازل شده. این خیلی جدیه. قد نزل علیکم فی الکتاب، در این قانون، ان اذا سمعتم آیات الله یکفر بها، اگه توی مجلسی رفتید، یه محفلی، یه مهمونی، دیدید که مسخره کردن خدا رو، آیات خدا رو به استهزا گرفتن، خوب دقت کنید که مطلب چگونه داره بیان میشه. اگر رفتین توی مهمونی دیدین آیات خدا رو به استهزا گرفتن، این همه هست دیگه، داریم مرتب میبینیم. خب حالا چیکار باید کرد؟ تو ایران که خیلی از این آقایون میگن که دیگه کفر گفتن، شرک گفتن و دیگه محدور و دمن، میگه که فلا تقعدوا معهم، نشینید. همین نشینید یعنی حضور تو، نمیگه حتی بحث کنید، بلنشین دفاع بکنید، توضیح بدین، این حرفا نیست. اونا که دلشون نمیخواد، اونا دوست دارن که بشینن همه مسخره کنن. میگه نشینید. تا که نشینید؟ نمیگه قهر بکنید. لا تقعدوا معهم حتی یخوضوا فی حدیث غیره، تا برن توی یه بحث دیگه. یعنی چند دقیقه نشین، برو بیرون به هوایی که مثلا هوایی بخوری، مثلا میزنم آبی میخوای بخوری. اگه آمدی دیدی بحث عوض شده، بشین. نمیگه حتی باشونم قهر بکن، یعنی با کسانی که آیات خدا رو به استهزا گرفتن. این آقا آیه 140 سوره نساء، هر کسی میخواد بره بخونه خودش. اگر رفتین توی مجلسی دیدین آیات خدا رو به مسخره گرفتن، نشینید تا بحثشون عوض بشه. نمیگه به هم بزنید، نمیگه قطع رابطه بکنید، نمیگه نمیدونم اینا رو بگین که از دین خارج شدن، بریم گزارش بدیم سپاه بگیرتشون، اینا نمیدونم برین کفن بپوشید بگین وا اسلاما. میگه نشین تا بحث عوض بشه. خدا خودش میدونه، خدا خودش آزادی داده. مزاحم شما شدن، حقوق شما رو پایمال کردن، آزادی شما رو آمدن جلسه شما رو به هم زدن، اون که نمیدونه، به شما کاری ندارن، خودشون آزادن که آیات خدا رو به مسخره بکشن. این آیه قرآن داره میگه، هم تو اینجا گفته هم آیه 68 نساء. این خطاب پیامبره که اگر رفتی اذا رأیت الذین یخوضون فی آیاتنا، مطلب خشخاش گذاشتن، دارن آیات خدا رو مثلا زیر سوال میبرند، اونجا میگه که نشین. اونجا میگه البته حرفی که اونا میزنن که به حساب شما نوشته نمیشه، یعنی تعصب نباید داشته باشید، پای حساب شما نمیاد، شما که وظیفه ندارین که آزادی دیگران رو نفی بکنید. میگه و ذر الذین اتخذوا دینهم لعبا و لهوا، آزاد بذارین به حال خودشون. کلمه ذر با دالزال یعنی چیزی رو رها کردن، به حال خود گذاشتن. میگه فقط تذکر میتونید بدین، همین که اگر خواستن دلیل شما رو پرسیدن. یعنی این آیات به وضوح داره میگه که شما چیکار دارین، چرا تعصب به خرج میدین. حالا ما غافل از این موضوعات فکر میکنن آقایون که هیچ کسی حق نداره. حالا قرآن که به جای خودش به روایات و احادیث و یه کسی یه چیزی بگه که به تریژ قبای مثلا یه کسی بر بخوره از این آقایون بزرگان روحانیت، یا بگن آقا این نقاشی رو کشید، این فیلم رو تهیه کرد، توهین جسارت، بگیر ببند، چیکار شده، اسلام از بین رفت، خدا از بین رفت، میگه خون سرد، ربطی به شما نداره، شما کار خودتون رو بکنید. اونها هم به اعتقادات خودشون رو دارن. جایی فقط میگه که بیان یده مزاحم دیگران بشن، یعنی شما دفاع از خودتون میتونین بکنین. این آزادی است که خدا به بندگانش داده. اگه اینو نفی بکنیم اساس دین به هم میریزه. یعنی آزادی این پایه و اساس بن دینه. اگر آزادی نباشه کل دین واژگون میشه، چیزی اصلا از دین باقی نمیمونه. همه چی روی سنگ بنای آزادیه. در واقع آزادی به معنی همون اختیاری که خدا داده. میگه ما امانت رو به شما دادیم، انا عرضنا الامانت علی السماوات و الارض و الجبال. کدوم امانت رو خدا به ما داده که کوه و آسمان و دشت و ستارگان هیچ یک از موجودا جهان نداره؟ کدوم موجودی تو دنیا اختیار داره هر کاری دلش بخواد بکنه؟ همه تابع قوانین ژنتیکه، قوانین ژن هستن، فرمان از غرایزشون میبرن. تنها انسانه. میگیم بزرگترین امانت رو دادیم. حالا یه عده آقایون میخوان این امانت رو از ما بگیرن، میگن شما بی بندوباری میکنید، غلط میکنید، شما چیکاره این؟ خدای آزادی رو داده که انسان بندگانش میخوان بی بندوباری هم بکنن. به خودشون ارتباط داره، گناه داره، آخرتشون رو تباه میکنن، ولی به کسی چه مربوطه؟ ما نقشی نداریم. به ما کسی هیچ برگ سبزی نداده که شما وظیفه ی رسالت دارین که جلوی این کارا رو بگیرین. حالا این داستان خیلی سر درازی داره که
آقای بازرگان با عدم توجه دقیق به این آیات عملا نتیجهش همین مسائل مربوط به ارتداد و روش هایی رو که در ارتباط با کسی مرتد اعلام میشه یا ملحد اعلام میشه، و یا اینکه فرضاً و اینجا مسئله جهاد و قتال و اینام همه چی پیش بیاره، یا اینکه فرضاً این احکام فقهی که به این صورت هست میخوام ببینیم اینا از کجا پیدا شده. یعنی اگه قرآن خیلی به صورت واضح داره این مسئله رو توضیح میده، این بایستی یه دلیلی داشته باشه که اینها وارد شده در جامعه. حالا چه موقعی آمده اونها، حالا یه مسئله تاریخی هست، ولی یه دلیلی بوده که اینها وارد شده.
من به خاطر دارم چند وقت پیش بود یه برنامه خاص ارتداد اتفاقا داشتین شما، اینم یه سوالی از بینندگان که دیگه کرده بود، من اونجا هم عرض کردم که این مسئله اصلا ربطی به قرآن نداره. این نیست که بنده بگم، حتی یادم چند سال پیش آقای موسوی اردبیلی هم ایشون در یکی از سخنرانی‌هاش تو ایران گفت که ارتداد ربطی به قرآن و سنت پیامبر نداره. جالبه، یه چیزی نه در قرآن هست نه پیامبر اسلام این کار انجام داده و فقهای ما هزار ساله دارن این حرفا رو میزنن، هم اهل تسنن هم اهل تشیع هر دو دارن میگن. از کجا اومده ارتداد که هر کسی هر یک از ضروریات دین رو تکذیب کرد این باید کشته بشه؟ میگم همه اکثر مسلمانای دنیا نادرن کسانی که فقیهانی که در این دوره میگن نه دلیل نداره. در کتابای فقهی ما از چیزای قطعیه، در فقه جواهر که 60 جلد کتابه شما بخونین چه چیزای وحشتناکی راجع به ارتداد داره میگه، اصلا مطلقاً پایه قرآنی نداره. یک دلیل قرآنی نمیتونن این آقایون بیارن که ارتداد وجود داره، خودشون هم میدونن، ولی این دیگه در طول تاریخ گفتن، این امر بشریه. در اسلام هم تنها نیست، مگه در یهودیت نبوده؟ مگه در مسیحیت نبوده؟ این جنگ های فرقه قتل عام هایی که تو اروپا بین فرقه های مختلف مسیحیت بود، کشدار های دینی که بود که از جمعیت اروپا خلوت شد، همه ادیان، یعنی بشر تصورش به این بوده که اگر کسی دینش رو عوض بکنه حتما باید کشته بشه. از نظر سیاسی هم بوده، مگه پولیتبورای شوروی سابق دفتر سیاسیشون 90% اینا تیربارون شدن به عنوان، البته ارتداد نمیگه، ارتداد سیاسی میگفتن، ریویزیونیستن اینا، مثلا تجدید نظر طلبن. یعنی بشر در طول تاریخ همیشه فکر میکرده که این که حالا دین ما رو، فکر ما رو، حزب ما رو گذاشته میره کنار، این بهترین آتوس برای دشمن. این نشون میده که این، یعنی میگفتن هر کی از ما بره بیرون مثل سازمانای فرض کنی جاسوسی سیاسی باید کشته بشه. یعنی بشر گذشته این چنین فکر میکرده. هزار سال اروپا گرفتار قرون وسطا دوران تاریک انکیزیسیون و این کشتارها بوده. حالا انسان ها رشد کردن، الان هم چه ادعایی نه یهودیانی که دارن که کشته بشه نه مسیحی ها. متاسفانه بعضی از این آقایون ما اینا فسیل مال دوران قرون وسطای اروپا هستن، یعنی الان تنفس در اون حال و هوای 10 قرن پیش دارن میکنن، افکاری رو که دیگه بابا 10 قرن بشریت گذاشته کنار، اصرار به این که سنگسار بکنیم، نمیدونم دستو ببریم چیکار بکنیم، یعنی هنوز تو اون حال و هوان، در حالی که بشر دیگه عوض شده، احساس میکنه چه ضرورت داره که اگه یکی مثل من فکر نمیکنه باید کشته بشه، ما میتونیم کنار هم زندگی بکنیم. یعنی مشکل در واقع از اینجا ناشی میشه، وگرنه این ادعای من نیست. حالا هر کسی هم بینندگان هم میخوان از یه روحانی برن بپرسن که بفرمایید ببینیم کجای قرآن گفته مرتد کسی دینشه. اولا ارتدادی که تو قرآن ارتداد عملیه، یعنی یکی تو جبهه شماست میره به دشمن میپیونده، یعنی میره تو جبهه دشمن، یعنی ارتداد عملیه نه فکری نه اندیشه. تازه اون رو هم قرآن میگه کاری نداشته باشین، الحاد میگه با ملحدین کاری نداشته باشین، و ذر الذین یلحدون فی اسماء، به حال خود آزاد بگذارید ملحدینو. حتی میگه ان الذین آمنوا، اونا که ایمان آوردن، ثم کفروا، بعد کافر شدن، این ارتداد، ثم آمنوا ثم کفروا، باز آمده مؤمن شده باز کافر شده، میگه خب قابلیت هدایتشو لم یکن الله لیغفر لهم دیگه، چه مگه مسخره که نیست 10 بار هی آدم بیاد عوض بکنه. چند جا که کلمه ارتداد آمده همه میگه اینا قبول ندارن خدا رو، دوست ندارن خدا، مردم دیگه ای خواهند اومد که خدا رو دوست داشته باشن. یعنی قصه ای نداره اینا که دیگه آخرش نیستن دیگه، میگه رهاشون کنید اینا با خدا کاری ندارن، همیشه که اینا نیستن، اینا یه دوره زندگیشون رو تمام میشه میرن تو نظام خدا، 100 سال که یه چشمه هم زدن نیست. مردمانی خواهند آمد که یحبهم الله و یحبونه، خدا رو دوست دارن، خدا همونا رو دوست داره. یعنی که چرا تعصب به خرج میدین دیگه، حالا فراوونه و فرصت هم نیست زمین.
خب این تعارضی آقای بازرگان، این تعارضی که وجود داره بین این تفکر، البته شما هم اشاره کردید خیلی از فقها هستن که واقعا اینجوری فکر نمی‌کنن.
بله فراوون اندیشمندان
خیلی روشن در هستند و در زمان نگاه میکنن، دین رو در زمان خودش نگاه میکنن و مسائل رو بررسی میکنن و قاعدتا این تعارضی وجود دلایلی که وجود داره برای دسته دیگر از فقها ها که اینجور به اصطلاح فراموش میکنن آیه های قرآنی رو، قاعدتا ممکنه قدرت باشه، قدرت سیاسی باشه، موارد دیگری هم هست. حالا نمیدونم شما چیزی به نظرتون تو این زمینه میرسه؟
بگم بله الزاما
یا بدفهمی، آیا بدفهمی میتونه توش باشه یا نه؟
ببینید بخشی البته ناشی از قدرت هست ولی نه همش. ببینید اینا بستگی پیدا میکنه به نوع نگاه آدم، یعنی در واقع جهانبینی و انسان شناسی. ببینید تا همین 20 سال پیش، 30 40 سال پیش، روش تربیت پدر و مادرها، معلمین نسبت به شاگردا، تا نباشد چوبه تر فرمان نبرند گاو آخر، یعنی تنبیه. حتما تو مثلا مکتب خونه های قدیم چگونه بود؟ حتما باید تنبیه می بود دیگه. هم پدر و مادر فکر میکردن اون اتوریتشون باید باشه تا بچه ها گوش بکنن، هم معلم ها، همه جا بود. ولی حالا تحول پیدا کرده شیوه های آموزش پرورشی، دلیل نداره که با ترس بخوایم شاگردان. در مورد دین هم همینطوره. یه دی فکر میکنن که دین اگر زور و اجبار و تهدید باشه جا میفته. یعنی چی به اختیار خودشون بذاریم؟ در واقع کسانی این حرفا دارن میزنن که هنوز در دوران مکتب خونه ها دارن فکر میکنن. مشکل اصلی ما ارتجاع و عقب افتادگی مبلغین دینیمون هست که دنیا عوض شده ولی یه عده‌ای که به همه چی رسیدن هنوز هزار سال عقبتر دارن فکر میکنن. نمیفهمن که اینا نخنماست، اینا در واقع تجربه شده به نتیجه نرسیده. مثل نشونه سادش صحبتی بود که چرا ما در دنیا رو آمار مثلا اعدام ها اول شدیم تو دنیا، بالا هستیم. یه آقایون میگن که نه 80% مال مثلا قاچاقچی مواد مخدره. خب 5-6 ساله دارین اعدام میکنین، اینا رو میکشین. حالا که 4 برابر شده باید دادم شک بکنه که آخه پس چرا جواب نداد اگه با اعدام میشه جلو این کارا رو گرفت. پس مسئله میگن از سرچشمه آب گلالوده، بریم مسئله رو از اونجا حل کنید. در مورد این مسائل کلی تری که شما مطرح کردین هم همینه، چون آقایون یه نگاه تکلیف مدارانه به دین دارن، دین از زاویه فقهی حقوقی تکلیف میبینن. خب همینه دیگه، انکار میکنن آزادی ها رو و همه این حرف ها رو. یه وقت هست که هدف آدم تربیته. اگه پدر و مادر هدفشون تربیت باشه، نگاه میکنن که آقا تنبیهش بکنیم بهتر یا نه. الان دنیای امروز به این نتیجه رسیدن که تنبیه جواب نمیده. تربیت، احترام به طرف مقابل، رعایت انتخاب خودش نتیجه بهتر میده. در واقع این نگاه به دینم میتونه همینطور باشه که به زور میخوایم مردم رو به بهشت ببریم. که آقایون گفتن به زور شلاق هم شده. حتی آقای علم الهدا گفت که شلاق که هیچی، به هر قیمتی شده ما مردم رو به بهشت میبریم و شما هم حق ندارین جلو این کار رو بگیرید. یعنی دیدشون اینه که مثل این که مردم باید هول بدن تو بهشت، با شلاق باید بزنیم، درست مثل این که با شلاق مثلا آدم های بی سواد رو بفرستیم به دانشگاه، هولشون بدیم که برن تو دانشگاه. خب یه چیزی نمیدونه دیگه، دانشگاه دروازه ای نیست که بگیم رفت اون تو دیگه، این دانشمند شده دیگه. دیدشون متاسفانه این چنین.
آقای مازرگان وقتی چندانی نداریم، حالا اگر که فکر میکنید مطلب دیگری هست، اشارات قرآنی دیگری هست میتونیم بکنیم، اگر نه شاید بگذاریم برای برنامه دیگری بتونیم بیشتر باز بکنیم مسئله آزادی بشر از دید قرآن رو.
بله میتونیم به جلسه دیگری، بله وقتم
در این مورد
نیستش.
بله که بله بیشتر بازش کنیم.
بسیار
خیلی متشکر از نظرات شما آقای بازرگان. امیدواریم که این برنامه مورد توجه شما بینندگان عزیزم قرار گرفته باشه. با امید دیدار شما در برنامه دیگری هستیم. خدا نگهدار.
خدا حافظ همگی.